دلت آتش مگوش او دیگر. ترسم که زپام فتاده باشم، ماندم که شده سیه سرامویت. ترسم که زپام فتاده باشم، ماندم که شده سیه سرامویت. گره بشاید آزار، بسیار بهتر که زیار کمتر آوید. بگذار گره گشاید آزار، بسیار بهتر که زیار کمتر آوید. افسانه ناشنیده ما، افسانه ناشنیده ما باشد 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 سخنی که باور آید. ترسم که زپام فتاده باشم، ماندم که شبه سیه سر آوید. ترسم که زپام فتاده باشم، ماندم که شبه سیه سر آوید.
حلوای تنتنانی
تا نخوری ندان. به نام خدا. با درود و احترام به ایرانیان، برنامه حلوای تنتنانی تقدیم می شود. در این برنامه به مرور طنز در ادبیات فارسی می پردازیم. پروفسور دکتر برزوبی طرف، مردم شناس، جامعه شناس، روان شناس، شهروند شناس و خیلی چیزهای دیگر شناس، استاد دانشگاه پتلپورت، رئیس دپارتمان شهروندنشینی دانشگاه ماساچوست و صاحب کرسی مردم شناسی و جامعه شناسی در 67 دانشگاه معتبر و آزاد دنیا است. او سالها در زمینه اخلاق شهروندی مطالعه و تحقیق کرده و حاصل همه اون تحقیقها هم شده 37 کتاب و رساله که به اکثر زبانهای زنده، مرده و نیمه جان دنیا ترجمه شده و تازه مبنای پایان نامه ها و رساله های متعدد دانشجویی هم واقع شده. به تازگی پروفسور بی‌طرف کتابی رو نوشته که توی اون اصول و مبانی شهروند نشینی رو به طور خلاصه و قابل درک برای همگان بیان کرده. آموزه های پروفسور در این کتاب بیشتر از اون که برای عمل کردن باشه، برای توجه دادن مخاطب به وضعیت نامطلوب شهر و شهرنشینی در دنیای حاضره. پروفسور بی‌طرف با توجه به مطالعات و مشاهداتش در طول زندگی پربار، خواسته مخاطبان رو نسبت به وضع موجود زندگی شهری آگاهی بده. پروفسور در هنگام نوشتن تمام اون توصیه ها روی درک مخاطبان خیلی حساب کرده. به همین دلیل توصیه هاش رو با چاشنی طنز و مطایبه آمیخته و اون وسط ها امیدوار هم بوده که مخاطبان به این نکته توجه کنن و تا جایی که میتونن برای اجرای توصیه ها فهم و درک و شعورشون رو به کار ببندن. اینم بگی که کتاب پروفسور اولین بار به زبان انگلیسی نوشته شده. بارها و بارها به زبانهای مختلف دنیا ترجمه و منتشر شده، به همین جهت از پرفروشترین کتابهای طول تاریخ به حساب میاد. اما ترجمه فارسیش برای نخستین بار در ایران و جهان منتشر شده. این مطالبی که شنیدید مقدمه‌ای بود بر کتاب طنز آموزش گام به گام شهروند نشینی با عنوان آدم باشیم، نوشته امید مهدی نژاد. توصیه های پروفسور دکتر برزو بی‌طرف درباره تلفن. توصیه اول، قبل از شماره گرفتن به شماره‌ای که می‌خواهید بگیرید فکر کنید. توصیه دوم، اگر کاغذ نداشتید و شماره‌ای را روی دستتان یادداشت کردید، تا وقتی شماره‌اش را نگرفته اید دستتان را نشویید. توصیه سوم، اگر کسی از شما شماره خواست به او شماره بدهید، اما اگر غریبه بود یا آدم درستی نبود شماره را عوضی بدهید. توصیه چهارم، برای کارهای غیر ضروری از تلفن استفاده نکنید. به یاد داشته باشید همه اینها که میگوییم کارهای غیر ضروری است. جوک تعریف کردن، غیبت کردن، فوت کردن، درد و دل کردن‌های طولانی و چند تا. توصیه پنجم، تنها برای کارهای ضروری از تلفن استفاده کنید. این کارها ضروری هستند: خبر مرگ دادن، دعوت کردن برای عروسی، صحبت کردن با مسئول اورژانس و چند تا. توصیه ششم، اگر از کسی شماره میگیرید، شماره‌اش را روی دستتان یادداشت نکنید. قرن‌هاست چینی‌ها کاغذ را اختراع کرده‌اند. توصیه هفتم، وقتی با تلفن حرف میزنید، از ذکر وقایع و خاطراتی که تعریف کردنشان بیش از 4.5 ساعت وقت میبرد، خودداری کنید. توصیه هشتم، اگر طلبکارتان با تلفنتان تماس گرفت و کس دیگری گوشی را برداشت، با صدای بلند به او نگویید بگو نیست، بگو نیست. این کار را با صدای آرام انجام دهید. توصیه نهم، جایی که باید موبایلتان را خاموش کنید، حتما این کار را انجام دهید. مثلا وقتی که در جلسه هستید، خوابید و یا در سینما هستید. توصیه دهم، به خانومی که از پشت تلفن میگوید مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد یا دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد، بد و بیراه نگویید. آن بیچاره که تقصیری ندارد، به علاوه خیلی پیشتر این جمله ها را گفته و رفته خونه. توصیه یازدهم، به تلفن‌های عمومی مشت نزنید. اگر تمایل زیادی به مشت زدن دارید، در یک باشگاه بوکس نام نویسی کنید. توصیه دوازدهم، جایی که نباید موبایلتان را خاموش کنید، موبایلتان را خاموش نکنید. و اما مثال برای جایی که نباید موبایلتان را خاموش کنید، وقتی بدهکار هستید، وقتی سر قرار دیر کرده اید، وقتی در جلسه، دستشویی، خواب یا احیاناً سینما نیستید. توصیه 13، اگر موبایلتان امکانات عجیب و غریبی مثل ارتفاع سنج، دروغ سنج، تلویزیون، شرح اتوماتیک اشعار حافظ، چاقوی زامندار و غیره دارد، خوش به حالتان. توصیه 14، اگر تلفن عمومی سکه شما را خورد، چوب توی حلقش فرو نکنید. تلفن‌های عمومی بلد نیستند اوق بزنند و چیزی را که خوردند تخ کنند. توصیه 15. به تلفن‌های عمومی لگد نزنید. در این مورد می توانید در یک باشگاه تکواندو نام نویسی کنید. توصیه 16. وقتی با تلفن صحبت می کنید، سیم تلفن را دور انگشتانتان نپیچانید. چه کاری آخه؟ توصیه 17. اگر کارتتان در یک تلفن عمومی گیر کرد، با او کشتی نگیرید. اگر هم گرفتید، فقط سر پا کار کنید. با بارانداز و سالتو از ریشه درش نیارید. توصیه 18. روی باجه تلفن عمومی شماره یادداشت نکنید. خدا برای این به شما دو دست داده که با یکی روی دیگری بنویسید. توصیه 19. اگر احیانا مجبور شدید روی باجه شماره یادداشت کنید، بعد از اتمام کار شماره را پاک کنید. اگر پاک نشد، برای حفظ حریم عمومی باجه را از جا بکنید و با خودتان ببرید. توصیه 20. هیچ وقت از پشت تلفن با کسی دعوا نکنید. با تلفن قرار بگذارید و توی خیابان با هم دعوا کنید. طوری دعوا کنید که دیگران بتوانند سوایتان کنند. و اما توصیه های پروفسور دکتر برزو بی طرف درباره کامپیوتر. کامپیوتر یک وسیله فرهنگی است، پس به او احترام بگذارید. صبحا قبل از روشن کردن کامپیوتر صبحانه بخورید. هیچ وقت کامپیوتر را با پا روشن نکنید، ممکن است به او بر بخورد. اگر با خواهر و برادرتان دعوا کردید، برای نشان دادن عصبانیتتان روی کامپیوتر خانه پسورد نگذارید. اگر به توصیه خیرخواهانه ما گوش نکردید و این کار را انجام دادید، یعنی روی کامپیوتر خانه پسورد گذاشتید، لااقل راه ادمینستریتورش رو کور کنید. موقع بازی کردن با کامپیوتر چیزهای شکستنی را از دم دستتان بردارید یا بگویید بردارند. اگر کامپیوترتان ویروس گرفت، او را به دکتر نشان ندهید. در ساعت 9 شب پای کامپیوتر به هیچ وجه ننشینید. در این ساعت باید زباله هایتان را دم در بگذارید. اگرچه هیچ چیز با عوض شدن اسمش عوض نمی شود، اما اگر دلتان می خواهد به کامپیوتر بگویید رایانه، خب بگویید. چه اشکالی دارد؟ بگویید. قبل از اینکه وارد اینترنت شوید، از بزرگترتان اجازه بگیرید. توصیه های پروفسور دکتر برزو بی طرف درباره تلویزیون. وقتی تلویزیون مسابقه فوتبال نشان می دهد، به اعصابتان مسلط باشید، حتی اگر آن مسابقه یکی از مسابقات تیم ملی باشد. اگر بزرگ شده اید، برنامه کودک نگاه نکنید. بزرگتر که بشوید اصلا تلویزیون نگاه نمی کنید. گاهی به جز فوتبال برنامه های دیگر تلویزیون را هم نگاه کنید. در فاصله‌ای که منتظر پخش اخبار ورزشی هستید، به اخبار داخلی و خارجی هم توجه کنید. گاهی در دنیا به جز اتفاقات ورزشی اتفاقات دیگری هم می افتد. توپخهای گویندگان اخبار را نشمرید. به مطلب توجه کنید. در هنگام پخش برنامه‌های طنز بخاری‌های خانه‌تان را روشن کنید. وقتی برنامه‌های طنز را نگاه می‌کنید، تمام سعیتان را بکنید که بخندید. الکی بخندید. آقا بخند، هی بخند. اگر به سریال‌های ایرانی علاقه دارید، لازم نیست همه قسمت‌های آن را تماشا کنید. دیدن قسمت اول و قسمت آخر کافی است. همه اتفاقهای سریال در همین دو قسمت رخ می دهد. اگر در خیابان قدم می زنید و ناگهان سه غول بیابانی روی شما می ریزند و یکی انگشت در چشمتان می کند، دیگری دماغتان را گاز می گیرد، سومی سرتان را با چاقو می برد، هیچ واکنشی نشان ندهید. شما در مقابل دوربین مخفی هستید. آنتن تلویزیون محل تفریح کلاغ‌ها و یا کریم هاست. مزاحم آنها نشوید و محل تفریحشان را به هیچ وجه نچرخانید. اگر احیاناً آخر یک فیلم یا سریال را می‌دانید، آن را به مادرتان نگویید. گاهی در طول زندگی تلویزیون را خاموش کنید و به جای توجه به تلویزیون به اعضای خانواده توجه کنید. جای دوری نمیره. اگر از دست برنامه‌های تلویزیون خسته شده اید، تلویزیونتان را از پنجره به بیرون پرتاب نکنید. به رفتگر زحمتکش شهرداری هم فکر کنید. آنچه شنیدید آموزش گام به گام شهروند نشینی بود از کتاب آدم باشیم امید مهدی نژاد. امیدواریم لذت برده باشید. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ردیف 95.5 MHz،
موج اف ام ردیف 95.5 MHz،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن، هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالا است.
ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن
ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع رو بر میداره برای اینکه جاده ای رو صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب. روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته وارسته با عزم مؤمن انقلابی با همت جهادی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ماجراهای خانم مارپل. شعبده. اثر آگاتا کریستی. اقتباس و تنظیم برای رادیو از مهسا پیروزفر. بازیگران به ترتیب اجرا: فریبا طاهری، بهرام سروری نژاد، رویا فلاحی، علی میلانی، شیما جانقربان، امیر منوچهری، بهادر ابراهیمی، نوشین حسنزاده. سردبیر و کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: وحید منوچهری. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
یاران همیشگی داستان‌های رادیویی و علاقه‌مندان ادبیات و نمایش، سلام. آنچه در دو قسمت قبل از این ماجرا شنیدیم، خانم روت وان رایدوک که نگران خواهرش کارولین سراکولد است، از خانم مارپل می‌خواهد تا برای باخبر شدن از اتفاقات زندگی خواهرش به استونی گیتس برود. کارولین همراه همسرش سراکولد در اماراتی به نام استونی گیتس که مؤسسه بازپروری کودکان بزهکار است زندگی می‌کنند. او از ازدواج اولش با اریک گالبرانسن، دخترخوانده‌ای به نام پیپا و دختری به نام میلدرد دارد. از نظر روت، اهمیت بیش از حد خواهرش به پیپا باعث شده میلدرد احساس سرخوردگی داشته باشد. افراد دیگری که در این امارت در رفت آمدند، استفان استاریک و الکس رستاریک، فرزندان همسر دوم کارولین هستند. جینا دختر پیپا نیز به همراه همسرش والتر هاد آمریکایی مدتی است که در این امارت زندگی می کنند، اما والتر علاقه‌ای به آنجا ندارد. خانم مارپل در استونی گیتس با ادگار لافسون، منشی سراکولد که دچار شیزوفرنی است، آشنا می شود. در خیال بافی های ادگار، پدرش اشخاص مطرحی هستند و افرادی او را تحت نظر دارند. جینا و دیگران برای اینکه ادگار پدر نامعلومی دارد تحقیرش می کنند. تنها کسی که به او اهمیت می دهد سراکولد و همسرش است. دغدغه لوئیس سراکولد زندگی بزهکاران و بیماران روانی است که در کنارشان زندگی می کنند. زمانی که تمام افراد خانه توجهشان معطوف به قضیه سوءقصد ادگار از سراکولد است، کریستیان گالبرانسن کشته می شود. الکس رستاریک، کارگردان گروه تئاتری اندرزگاه، نیز در این شب به استونی گیتس وارد می شود. حال با هم ادامه این داستان پیچیده و پر التهاب را می شنویم.
اینجا اتاق مطالعه آقای سراکولد، جناب سرفان.
ممنونم خانم بلاور. برای بازجویی جای مناسبیه. تا 20 دقیقه دیگه کار عکاسا تموم میشه، بعد از معاینه جسد با آمبولانس خارج میشه.
چه کمکی از دستم برمیاد؟
میدونم اتفاق ناگواریه. کسی که اولین بار جسد رو دیده شما بودین؟
بله.
بفرمایید بشینید. اطلاعات اولیه رو از آقای سراکولد گرفتم. کریستیان گالبرانسن، پسر بزرگ مرحوم، اریک گالبرانسن، بنیانگذار مؤسسه امینه گالبرانسن و بورس تحقیقاتی گالبرانسن و سایر مؤسسات و بنگاه‌های خیریه بود. ایشون یکی از اعضای هیئت امنای اینجا بود و دیروز عصر سرزده وارد اینجا شده، درسته؟
درسته.
بعد از شام رفتیم توی تالار قهوه بخورید. آقای گالبرانسن بعد از صرف قهوه گفت کار داره و باید به اتاقش بره، درسته؟
بله بله درست.
حالا خودتون بفرمایید که جنازه رو چطور پیدا کردید خانم بلاور؟
امروز عصر ادگار لافسن تعادل روانشو از دست داد. آقای سراکولدو با هفتیر تهدید کرد توی همین اتاق. درم قفل کرده بود. اون دوتا تیر شلیک کرد که رد گلوله ها رو روی دیوار میبینین. خوشبختانه به آقای سراکولد آسیبی نرسید. ادگار بعد از شلیک تیر حالش بد شد. سراکولد منو فرستاد دنبال دکتر ماوریک. من رفتم با آیفون دکتر رو صدا کردم، ولی تو اتاقش نبود. بالاخره اونو با یکی از همکاراش پیدا کردم و پیغامو بهش دادم. دکتر بلا فاصله اومد. وقتی برمیگشتم به اتاق آقای گالبرانسن رفتم.
به چه دلیل؟
میخواستم اگه قبل از خواب چیزی لازم داره براش ببرم. در زدم، جواب نداد. درو باز کردم، دیدم اون مرده. زنگ زدم به شما.
درهای ورودی و خروجی خونه کدوم درها رو قفل میکنید و ممکنه کسی بدون این که متوجه بشید وارد خونه بشه؟
در جانبی تراس تا موقع خواب بازه. برای رفت آمد به ساختمان اندرزگاه معمولا از این در استفاده میشه.
گویا 200 تا 250 نفر نوجوان بزهکار داری، درست میگم؟
بله بله، ولی درهای ساختمان اندرزگاه قفله و نگهبان داره. بعیده کسی بتونه بدون کمک از ساختمان خارج بشه.
خانم جولیت، آیا دلیلی وجود داره که کسی از آقای گالبرانسن کینه داشته باشه؟ مثلا برنامه خاصی که بقیه مخالف باشن؟
نه، ایشون در اداره اندرزگاه یا مسائل اجرایی اینجا دخالتی نداشت.
هدف دیدارش از اینجا چی بود؟
اطلاع ندارم.
ولی از نبود آقای سراکولد ناراحت شد و تصمیم گرفت یه شب دیگه بمونه تا سراکولد برگرده.
بله، ولی حتما در ارتباط با مسائل مؤسسه بود.
بله ظاهرا اینطوره. آیا با سراکولد جلسه‌ای داشت؟
نه، هنوز وقت نشده بود که جلسه بذارن. سراکورد قبل از شام رسید.
ولی بعد